بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این سه آیه که خونده شدود، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و آیه بعدیش یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و آیه سوم که به مناسبت لفظ طاغوت به نظر میاد که هر سه آیه خلاصه در مسئله امامت و ولایت رو داره بیان میکنه و مسئله قضا از فروع امامت. اون وقت اینجا مجمع البیان، من این دیروز یعنی روز جلو باید خونده باشیم، فراموش کردم، در مجمع البیان در تفسیر آیه اولی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ایشون عبارتش اینه: امر الله الولات والحکام ان يحكموا بالعدل والنصف. این امانت وقتی که تفسیر شد به حکومت، وقت بعدش همو یعنی به این معنا به ولایت، وقت همو ولات موظفن که حکم به عدل بکنن. واسه ایشون هم تعبیر میکنه امر الله الولات والحکام ان یحکمو بالعدل و النصف. در تفسیر آیه سوم اینجوری میگه: لما امر الله اولی الامر بالحکم و العدل و امر المسلمین بطاعتهم، باز اولی الامر تعبیر میکنه، وصل ذلک به ذکر المنافقین، که خلاصه هر سه آیه وظیفه ولات رو معین میکنه. و عرض کردم در آیه دوم به نظر اینجور میاد که اصلا اول آیه ذکرت بده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی محور اطاعت شما باید اینها باشه. حالا که اینجور شد، فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اینا نه الى طاغوت. بلیزا بعدش دنبالش میگن علم تره الى الذین مثلا که ادعا میکنن که ایمان آوردن، یوریدون انگه تا حاکمو الى طاغوت دیدن. پس بنابراین در مسئله امامت و ولایت رو مطرح میکنه و او وقت میفرماد که مرجع در قضا هم باید همون ولات و حکام باشن. حالا ما عرض کردیم که بر حسب ترتیبی که استاد بزرگوار امام خمینی اینجا مشق کردن، در بهشون ما به همین ترتیب ذکر میکنیم ادله رو، اون وقت بعد نظریات داریم ذکر میکنیم. حالا میایم راجع به مقبوله عمر ابن حنظله که اولی بود. ایشون میفرمان که این که راوی گفت بینهما منازعتون فی دینن او میراث، این دو جور نزاع ممکن است باشه. یه وقت است که نزاعهایی هست که توش مدعی و منکر هست، من میگم 1000 تومان از شما طلبکارم، شما حاشا داری میگوی نه، که اون وقت بایست البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این حرف رو بیاد تو کار. خب این مرجعش قضاته. یه وقت است نه، منازعاتی که هست مسئله ادعا و انکار نیست که بینه و یمین و این حرف رو بیاد تو کار. من رسما به شما بده کارم، خودم هم قبول دارم، شما قبول دارید، گردن کلفتی میکنم نمیدم، باقی شما جلوش گرفتم، یا مثلا ارث بوده است مال پدرمون باید تقسیم بکنیم، من مثلا گردن کلفتی میکنم جلوش گرفتم نمیدم. این یه مسئله نزاعی که بیانه و نمیدونم این حرفا بخواد نی، هر دو قبول داریم مسئله گردن کلفتیه. خب در مقابل زور و گردن کلفت بایستی به یه قدرت مراجعه کرد. وقت ایشون بفرما خب اینجور امور مرجعش دیگه قاضی نی، این مربوطه به قاضی که نی، برای که قاضی اونجاییست که میخواد به واسطه بیانه و یمین مسئله ثابت کنه، این ثابته. این زور میخواد میاد مأمور مثلا فرض بگیر از طرف شهربانی مثلا من رو میگیرند و میبرند زندان و بعد مثلا فرض بگیر بالاخره بایستی که به زور از من بگیرند بدن به او طرف. پس بنابراین این که سائل میگد ان رجلی من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، این منازعات دو جوره، یه قسم منازعاتی است که بیانه و یمین میخواد، ادعا و انکار توش هست، این مرجعش قضاته. یه قسم منازعاتی هست که نه، حق ثابته، بیانه و یمینی نمیخواد، زور و قلدری میخواد، او مرجعش عمرا هستن. وقت لذا این سائل گفت فتحا کما الالسلطان و الالوسائل دارد و الالقضات، اما کافی داشت او الالقضات. و ایشون میفرمان این مسلم است که همچی نبوده کار قاضی رو حاکم درش دخالت کند یا کار حاکم را قاضی. سلطان و قاضی کاراشون مشخص بوده، جایی که ادعا و انکار در کار است بیانه و یمین میخواد. البته به این تفسیری که من میگم ایشون ذکر نکرده سا، اما مقصودشون اینه چیزهایی که ادعا و انکار توش ها بیانه و یمین میخواد، این مرجعش قضاته، هیچ وقت پیش سلطان نیم بردن. چیزهایی که زور میخواد بیانه و یمین نمیخواد، حق ثابته، خانه گردن کلفته، جلو باغو گرفته، اینجا بایستی که دستگاه حکومت شهربانی و پلیس و اینها مثلا دخالت کنن به زور ازش بگیرن بدن. پس بنابراین اون منازعاتی که سائل پرسیده است دو قسمه، بعضش مرجعش سلطانه، بعضش مرجعش قضاته و کارشون هم از یک دیگر مشخصه. پس نمیتونیم بگیم که این سائل سوالی که میکنه منحصر است به مسئله قضا، چون همه مقدمه برای این داره میخواد درست کنه که مسئله جعل حکومت و سلطنت هم در این روایت هست. نه به اجازه بدید ما تا آخر. پس سوال سائل ایشون میفرماد که عمس دو پهلوه، اون وقت بعدم که مسئله طاغوت صحبت میشه، بعدم که میگه منتها کما الیهم فی حق او باطلن، امام میفرماد فانما تهاکما الی طاغوت، ایشون میفرماد که این کلمه طاغوت ولو بگیم بر هر دو اطلاق بشه، قاضی طاغوت هم طاغوته، اما خود سلطان طاغوت که طاغوت تره. پس جواب امامم بر قاضی و بر سلطان هر دو منطبق میشه و بر سلطان طاغوت انطباقش اوزه. و علی حاله نیشون میفرماد به مناسبت حکم و موضوع و به مناسبت اینکه امام به آیه شریف استشهاد کرده، میفهمیم که طغات از ولات مسلمن مورد توجه بوده. این مناسبت حکم و موضوع برای اینکه اونی که امام علیه السلام خلاصه از دستشون ناراحت بوده و ظلم و جور داشتن، او سلاطین و خلفای اون وقت بودن، یه قاضی که یه گوشه نشسته یه دعوا و مرافعه صاف میکنه، این که همچی نبودست که مثلا بگیم پارو حق ائمه علیهم السلام گذاشته باشه. اینا پس به مناسبت حکم و موضوع و لفظ طاغوت و این تعبیرات امام هم به آیه شریفه تمسک میکنه، در آیه هم کلمه طاغوت ها، اینا مسئله ولات جور مسلمن اینجا مورد توجه بوده. شما میگی که خب پس این که امام فرمود بیان دو نفر از ما رو میگن که فل یرزو بهی حکمن، این حکمن بسا ظاهر در خصوص مسئله قضاوته. تو میفهمن نه، سوال سائل مرجع در هر دو باب را میخواست بپرسد، گفت کیف یصنعانه، یعنی اون دو قسم نزاع که بعضیش مرجعش قضاته بعضیش مرجعش ولات است. حالا که شما میگوید به این دو تیپ مراجعه نکنیم، فکیف یصنعانه، پس این دو نفر شیعه اگر نزاع دارن از اون جور نزاعهایی که مرجعش قضاته یا از اون جور نزاعهایی که مرجعش ولاته، به کی مراجعه کنن؟ سائل هر دو رو پرسیده، مرجع فعل بابین رو پرسیده، جواب امام هم باید مربوط باشد به مرجع فعل بابین. این حکمن لازم نیست قاضی تحکیم باشه، نه، حکم یعنی حاکم. اجرات هم یادتون باشه در کلمات میگفتن حکم مبالغه همون حاکمه، فل یرزو بهی حکمه، اموری که مربوط به قاضیه چه در اون اموری که مربوط به والیه، به اون شیعی که واجد این شرایط باشد و مجتهد باشد به اون راضی باشن به عنوان حکم گذار، چه حکمی که مربوط به قضاه چه حکمی که مربوطه به ولاته. برفرض می فرماد اگرم بگی که ایچون یرزو دارد خصوص مسئله قضاوت و دلالت دارد، اما ما میگیم یه از باب مثاله، برای اینکه سائل وقتی که هر دو مسئله رو پرسی پیداست که جواب بایستی جواب هر دو مسئله باشد. پس اما اگر حکم هم مراد همون قاضی تحکیم باشد که در باب قضاوت بهش مراجعه میکنن، اما مسلمن امام یه معنای وسیعی تری رو خلاصه اراده کرده. پس خلاصه ایشون میفرماد اینی که امام میفرماد فإنی قد جعلته علیکم حاکمن، این مراد حاکم فی البابین است، یعنی اون مسائلی که به قضات جور مراجعه میکردی به این عالم شیعه مراجعه کنی، این فقیه شیعه مراجعه کنی، اون مسائلی هم که به اون والی جور مراجعه میشد اونم بایستی به این فقیه عادل مراجعه شه. و به خصوص این که امام نگفت اینی قد جعلته قاضیم، فرمود اینی قد جعلته علیکم حاکمن، و حاکم این ظهورش در ولایت مثلا ازهره، از این لفظ حاکمن هم پس ما اینجور میفهمیم که انهو امام علیه السلام میخواد بفرماد که این دو منصب را که مورد نیاز مردم است، یکی قضا یکی ولایت، و این دوتا رو برای این فقیه عادل قرار دادم. بعدشون میفرماد اصلا بر فرض قاضیان امام بفرمود، ما میتونیم بگیم اصلا قضا اهم مثل اینجا و ولایت هم میگیرد، مثل اون آیه شریفه که راجع به داستان حضرت زینب بود، اذا قضى الله و رسوله امرا ما کان للمؤمنین اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم، خدا که قاضی نیست که. این پس یعنی همون حکم ولایی. پس اگه قاضیان هم گفته بشه ای حاکم و والی رو میگیره. وقت میفرماد پس مشهوره ی ابو خدیجه هم با این که لفظ قاضیان داره ما به اونم میتونیم تمسک بکنیم که فقیه عادل ولایت داره، ولذا در مشهوره ی ابی خدیجه حضرت اول فرمود که گفت رجلای بینه هما مشهوره این بود ایاکم ازا وقعت بینکم خصومه، ازا بینکم خصومتون او تداری بینکم فی شیء من الوقت ولعتا انتو حاکمو الى احد من ها اولا الفصا اجعلو بینکم رجلا من قد عرف حلال الا و حرام الا. شما بفهمون این صدرش مربوط به قضاوته، بعدش زیلش که میفرماد و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى سلطان الجائر، ای مربوط به ولایته. پس به قاعده هم مقبول عمر ابن حنظله هم مشهوره ابی خدیجه هر دو منصب رو دارد بیان میکنه، از سؤال سائل گرفته تا آخر جواب امام، و خلاصه از چند جا این مقبوله ایشون میخواد استفاده بکنه که ولایت به معنای حکومت رو این روایت متعرضه. یکی این که سائل گفت فتحا کما ال السلطان او ال القضا، در صورتی که ما میدونیم کار سلطان غیر از کار قاضیه، اون مرافعهایی که ادعا و انکار توشه به قاضی مراجعه میشه، اونجا که اعمال زور و قدرت میخواد به سلطان مراجعه میشه. پس سؤال سائل هر دو بانست، هر دو مسئله متعدد. بعدم که امام فرمود انما تحاکم الی طاغوت، لفظ طاغوت هم بر سلطان این ظهورش اوضحه، برای که قاضی چه طغیانی داره یه گوشه نشسته مثلا فرض به یه قضاوت میکنه، طغیان اون دارد که اسلحه و شمشیر و مثلا فرض بگیرید نظامی در دورش هست. بعدم که فرمود اینی قد جعلته حاکما نفرمود قاضیان، اینم باز ظهورش را در ولایت بیشتره، برای اینکه بایی که میشد امام بگید قاضیان گفت حاکما، ظاهر حاکم همون ولایت و سلطنته. یه قرینه دیگه میشون نیورده تو قرینه ما ذکر بکنیم، این که حضرت فرمود اینی جعلته علیکم حاکمن، علیکم فرمود. اگه قضاوتو میخواست بگه قاعدش بود بفرمود که بینکم حاکما، این میگن این قاضیه بین اثنین، اگه قضا مراد باشد باید بینکم بگه نه علیکم. استعلا مال اونیش که قدرت و زور داره، قاضی بیچاره که قدرت و زور نداره. خب حالا ممکن این جوابش باشد، حالا بالاخره ایشون در حقیقت سه از سه نقطه ایشون، یکی او اول سلطان و قضات گفته شد در سوال سال، بعدن هم امام که جواب میده لفظ طاغوت رو میگه، بعدن هم حاکمان میگه نه قاضیان، ایشون رو این سه تکه داره که پس معلوم میشه که امام در مقام بیان اون جعل حاکمه. البته قاضی هم هست بابی که قضا هم از شعب اونه. پس در حقیقت تمام اموری که مردم در اون وقت نیاز داشتن به دستگاه جور مراجعه کنن که این امور دو قسم بوده، بعضیاش بینه و یمین و ادعا و انکار تو کار بوده، مرجع عشق و ذات بوده، اونا که اعمال زور و قدرت میخواست مرجعش سلطان و ولات بوده. ای هر دو رو امام علیه السلام دارد براشون مرجع فلبابن معیم میکنه. فقیه عادل هم قاضیه هم والی. پس بنابراین ولایت برای فقیه عادل ای امام جعل کرده. حالا این فقیه عادلشو از کجا میگیم؟ امام در روایت اینجوری فرمود فنظرو الا ینظران منکان منکم. شرایط شخصی یکی باید منکم باشه، یعنی شیعه مذهب باشه، حاکم شیعه مذهب باید شیعه باشه. اون وقت ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این تعبیرات اجتهاد رو میرسونه، برای اینکه روایت حدیث ائمه تکیه گاه حکمش باشه و اینم اهل نظر باشه. نظر یعنی اهل دقت باشه. اگر یه کسی رساله توزیع المسائل رو از حفظم باشه، اینو نمیگن نظر فی حلالنا و حرامنا. پس اجتهاد اینم میرسونه. وقت بعد ذیل روایتم دیگه، حالا وسائل ذیل شده اینه که فقاهت ازش استفاده میشه، برای اینکه اینجوری بود ذیل روایت که فئن کان، در همین روایت فئن کان کل رجلن اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون ناظرن فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. حال دو نفرن و کلاهما اختلفا فی حدیثکم قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. افقه افعل و تفضیله. پس معلوم میشه اصل فقاهت هست، اگر دو نفر اختلاف دارن اون وقت مرجع باید اونی که افقهش باشه. خلاصه ایشون از این به مناسبت حکم و موضوع و به این که سلطانم در روایت ذکر شده است و طاغوت ذکر شده است و لفظ حاکم ذکر شده است و اینا رو همه رو میخواد قرینه بگیرد بر این که مسئله ولایت مسلم مطرح بوده. حالا قضا هم دیگه در ذهنشه، قضا هم توفیلشه. پس فقیه عادل هم قاضیه هم والی و امام صادق هم جعلش کرده. امام صادق علیه السلام فقیه عادل را جعل کرده حاکم و والی. بعد ایشون دو تا اشکال به خودش ذکر میکنه، میگه که یه شبهه هست و اون شبهه این یه کسی بگید خب امام صادق علیه السلام بر زمان خودش، برای زمان خودش که مردم مراجعه نکنن به ولات جور و قضات جور، فقیه عادل و والی و قاضی قرار داد. از کجا که بعدش باشد، وقتی که امام صادق علیه السلام از دنیا رحلت فرمودن، اونم تموم میشه و امام بعدی هم ما دلیل نداریم که کسی رو نصب کرده باشه. پس این از کجا که مال زمان غیبت هم دلالت بکنه. زمان غیبت رو باید بریم سراغ حضرت ولیعصر عجل الله فرجه، ایشون نصب بکنه. نصب امام صادق برای حالا فایده نداره. این یه اشکال که ایشون خود این یه اشکالشون بخود. بعد این رو جواب میدن، میگن که اینجور نی، اگر یه کسی منصبی رو به کسی داد، از طرف حاکم کسی نصب شد، از طرف وزارت کشور یا استوندار فرض کن برای اصفهان نصب کردن، حالا اگه وزیر کشور معزول شد یا مرد، استوندار اصفهان اسکار میفته. اینجور کنی نصب که می کنن برای امارت، برای قضاوت، برای تولیت وقف، اینجور چیزا، اینا همچین نیست که اگر اون نصف کننده از دنیا رفت ای از بین بره. معمول دنیا هم همینه که اگر چنونچه از طرف حاکم بزرگ حکومت های کوچولو نصف شدن، قاضی نصف شد اینا، یا مثلا متولی وقت اگر یک کسی را مجتهد اومد متولی یه موقوفه قرار داد، قیم صغیر و مجنون قرار داد، تا مجتهد مرد، همه اینا باطل میشه. اینجور نی، این مقام را به این میده. یه وقت اسم میگه تو وکالتن از طرف من این کارو بکن که تو وجود تنزیلی من باش، این بله از بین میره. اما اگه نه، نصف کرد او رو، مقام رو بر او قرار داد، مقام رو که قرار داد یه مقام میمونه. و علاوه بر این که امام صادق علیه السلام که حیات و موت نداره، همچین نیست که امام صادق علیه السلام از دنیا که رفت بگیم حال امامتش باطل شد، پس حاکمی هم که از طرف ایشون نصب شده باطل شده. و ونگهی قطعا ائمه بعد این جعل امام صادق رو باید تنفیش کرده باشن. نمیشه بگیم ائمه بعد نظرشون خلاف این باشه، برای که امام صادق مرجع امور شیعه را فقیه عادل قرار داد. حالا حضرت موسی بن جعفر که بعدشه، اگه بخواد این رو تنفیذ نکنه چه بکنه؟ یا اینکه بگه نه، برید به همون قضات جور مراجعه کنید، به ولات جور مراجعه کنید. این که قطعا حضرت موسی بن جعفر همچی چیزی نمیگه. اگه بگیم که نه، حضرت موسی بن جعفر گفتن اصلا من کار ندارم به این کارا، امور مهمل باشه، اینم قطعا درست نیست که امورو مهمل بیزارن. اگرم بگیم نه، حضرت موسی بن جعفر فرموده باشن فقیه عادل لازم نیست باشه، همو به عوامش شیعه مراجعه کنه، اینم که ترجیح مرجوح بر راجعه. حضرت موسی بن جعفر بیان برخلاف نظر امام صادق بگن نه، اجتهاد و عدالت لازم نیست، به مثلا عامی از شیعه که فاسق باشد مثلا مراجعه کنی. پس بنابراین این ائمه بعد اگر بخواهند اون نظر امام صادق رو تنفیذ نکرده باشند، یا باید شیعه را به ولات جور ارجاع کرده باشند، یا به عوام شیعه، یا مهمل گذاشته باشند امور را. و حیث این که همش باطله، پس مسلم ائمه بعد حتی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه هم این معنا رو تنفیذ کردن. پس این شبهه که بگیم نسب امام صادق برای زمان خودشون خوب بوده و بعدش به وفات ایشون باطل میشه، این شبهه برطرف شد. شبهه دیگری که ایشون عنوان کرده این که یه کسی بگه که امام صادق علیه السلام کار لغو که نمی کنه، چی تو امام صادق بیان در زمان خودشون بفرمان من فقهای عادل رو والی و حاکم قرار دادم، در صورت که قدرت دست بنی امیه و بنی عباس، خود امام صادق سیطره و قدرت نداره دیگه، اون فقیهی که ایشون نصب بکنه او به طریق اولا سیطره و قدرت نداره. یه همچین نصبی که منشأ اثر نباشد، این لغوه. حالا قضاوتشو میشد بگی که امام یه قاضی معین بکنه، یواشکی دوتا شیعه با هم دعوا که دارن میرن در خونه مثلا محمد ابن مسلم رو میکوبند و مسئله شون رو حل میکنه، قضاوت میکنه. اما والی که بخواد قدرت و سیطره داشته باشه، رتق و فتق امور بکنه، خود امام صادق میفرماد لو کانلی شیعتون به عدد حاضه الجدا ما حللی القعود. خود حضرت یه حاکم قرار بده، این چه جور جعلیه که لغو همچی جعلی امام صادق علیه السلام که کاری لغو انجام نمیده. این هم یه اشکال ایشون کرده. بعد اینو ایشون جواب میدن که اولا این که شما میگوید هیچ منشأ اثر نیست، بله اون فقیه عادلی که امام صادق معین کنه رتق و فتق امور و استوندار نصب کند و وزیر و وکیل و این حرفا بله نیست، اما بسیاری از اموری که مربوط به حکومت است ممکن است همون فقهای عادل یواشه که انجام بدن. مثلا فرض بگیرید که مال غایبی هست یا مثلا کسی ورشکسته است میخوان او رو محجورش کنن از تصرف، خب اینا مربوطه به حکامه، اینا رو یواشه که ممکن است که شیعه همینطور که در قضاوت یعنی در اونجاهایی که ادعا و انکار هست به فقیه عادل مراجعه میکنن اینجور امور هم میشد مراجعه کنن. همچین نیست که هیچ اثر نداشته باشه. اگر یه جعلی ولو در بعضی منطقه ها نسبت به بعض آثار فائده داشته باشن، خب این جعل و امام میکنن و امام میدید شیعه ها در اینجور امور محتاج میشن به ولات جور مراجعه کنن، اینجا جعل کرده باشن فقیه عادل را که هر اندازه قدرت داره. پس اولا این که میگوی بی اثره بی اثره، نه، در همون زمان امام صادق هم بعضی از امور را میتونستن یواشکی فقهای عدول متصدی باشن. و علاوه بر این اصلا امام صادق خواست پایه‌گذاری و ترسیم یک حکومت حقی رو بکنه. بسا اشخاصی که معال اندیشند و عاقبت اندیشند از صفر شروع میکنن، از اول طرح و نقشش رو میدن که بعد انشاءالله پیاده بشه. علا ترا که بعضی از اشخاص تو زندان بودن، نهرو مثلا تو زندان که بود اونجا طرح حکومت کرد و بعد مثلا فرض بگیری چه جور حکومتی باشد و اینا، که اگه یه روز قدرت دستش اومد این طرح پیاده بشه، مثلا خودش هم نشد اولادش بعدی ها. همیشه بزرگانی که معال اندیشن از صفر شروع میکنن و در وقتی که قدرت هم ندارن طرح یک حکومتی رو میریزن، نقشش رو طرح میکنن تا بعد انشاءالله پیاده بشه. امام صادق علیه السلام دیده حکومت اسلام از مسیر خودش منحرف شده، اون حکومتی که پیغمبر اکرم پای گذاری کرد که اونم از صفر شروع شد. پیغمبر اکرم هم در مدینه حکومت که نبود، اول یه چهار تا از انصار و مهاجرین بودن، چهار تا یهودی کنار بودن. پیغمبر اکرم هم طرح یک حکومت عادلانه رو ریخت و بعد این حکومت وسعت پیدا کرد و بعد از خودشون اصلا بر اون امپراتورهای اون روزم مسلط شد. پیغمبر اکرم هم از صفر شروع کرد. وقت اون حکومتی که پیغمبر طرح‌ریزی کرده بود، حکومت عادله حکیمی که مطابق موازین اسلام باشد، از مسیر خودش منحرف شده بود. امام صادق خواست یه طرح و یه برنامه رو بده که در وقت مناسب پیاده بشه. و چون بنابر این است که زیر بنای حکومت دستورات اسلام باشه، دستورات اسلام هم کسی میتوند اجرا بکند که آگاه به مسائل اسلام باشه. به اصطلاح یه حکومتی بخواد بر اساس یه ایدئولوژی خاصی باشه، باید کسی که ایدئولوژ باشد او در رأس کار باشه تا بتونه این حکومت رو بر اساس این ایدئولوژی پیاده بکنه. و او فقیه عادل بصیر به امور است که میتونه حکومت رو بر اساس موازین اسلام در یک کشوری پیاده بکنه. پس امام صادق طرحش رو میدن تا مثلا فرض بگیرید که انشاءالله عملی بشه. حالا این دو جاش نلابد یک کسی بخواییم ما بگیم مثل این که خود ایشون فرض کنید تو نجف در صورتی که قدرتی چیزی هم نداشتن اون حکومت اسلامی رو بحث کردند و طرح کردند و همین نوارهاش منتشر شد، بعد جزوهاش منتشر شد، بعد مردم به مسائل حکومت اسلامی آشنایی پیدا کردن و رشد سیاسی پیدا کردن مردم. همینا مقدمه شد که بعد در میتینگ ها و تظاهرات بگن آزادی استقلال جمهوری اسلامی حکومت اسلامی ای کم کم شو. پس این هر چیزی اول از صفر شروع میشه. بله خب پس امام صادق علیه السلام شما میگید کار لغوی کرده است، در این جمع نه لغو نی. اولا در زمان خودشون یه بالاخره اثر و مایی برای بعضی داشته، برفرض اثر و ما نداشته باشه حرفشو میزنی میفته تو دهانها، بعد کم کم افراد متعهد لجنه تشکیل میدن، کمیته تشکیل میدن، جلسات سری تشکیل میدن، نمیدونم حزب تشکیل میدن، تشکل پیدا میکنن، کم کم تظاهرات و کم کم یه وقت میشه. پس بنابراین این کار امام صادق پای گذاری یک حکومت حقی بوده ولو بعد از فرض کن 1300 سال لغو نی. این خلاصه استدلالی است که ایشون در این کتاب بی در همون حکومت اسلامی هم همین جوره، حالا در بیشون بعد به تدبیر بیشون این رو نقل کردیم. خلاصه پس ایشون عقیده شون این است که مقبوله عمر ابن حنظله در درجه اول جعل ولایت کرده برای فقیهی که ای اهل نظر باشد، خب از شیعه باشد منکن، عدالتش هم که خب پیداست وقتی که مقابل طاغوت میگن، ولی حال امام اینجا نفرمود عادل، ولی وقتی مقابل طاغوته پس این بالاخره باید عادل باشد. پس فقاهت و عدالت و شو امام اینجا ذکر کردن از شیعه باید باشد. خب وقت این که دیگه باید بصیره در اموره اینا رو هم خب ما از روایات دیگه فهمیدیم. خب حالا ببینیم که این قانع میکند ما رو، اگر اشکالاتی به ذهن میاد اشکالات رو بگیم تا وقت ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله. یعنی قضا